فصل 11 جواب ایرادات.
گیاهخواری مانند همه عقاید بهانه تراش و ایرادگیر دارد. ما بین ایراداتی که به این طرز خوراک وارد می آورند بیشتر آنها بچگانه و روی منطق محکمی نیست. معهازا از آنجایی که ممکن است در نظر بعضی اشخاص اهمیت پیدا بکند در اینجا بعضی از آنها را می نگاریم. فلاسفه پس از مشاهدات خودشان راجع به زندگانی حیوانات می‌خواهند ثابت بنمایند که مدار زندگانی به روی زور سرپنجه و مکر و حیله قرار گرفته. هر کسی که قوی تر است باید زیر دست خودش را بخورد. می‌گویند سخت باشید. این پند اخلاقی تازه است. درنده باشید نسبت به زیر دست و ناخوش و زن و پیر و بچه و ناتوان. هیچ فکر به این درجه پست نمی شود و این نادانی و حماقت را نمی رساند، زیرا که پیکار زندگانی ما بین جانوران خونخوار نیز به این اندازه پست و شنیع نمی باشد، چون مقصود آنها تنها به دست آوردن خوراک است، نه از زورورزی و وحشیگری. طبیعت به حیوانات نمی گوید سخت و درنده باشید، فقط آنها را به سوی خوراک خودشان می کشاند و به ایشان می گوید خودتان را بپایید. این قانون درنده را آدمیزاد برای خودش درست کرده، اگرچه برعکس آن نیز مشاهده می شود. اگر زندگانی به زور و قابلیت است، هرگاه شیری را در باغ وسیعی بیاندازند که در آنجا جانوری وجود نداشته باشد، از گرسنگی جان می دهد. و یا در جنگ که روی فلسفه گردن کلفتی قرار گرفته، جوانان ورزیده و خوشبنیه کشته می شوند و یک مشت سیاسیدان حریص و زرپرست و ناخوش در آخر کار استفاده. فراموش نکنیم آنچه زندگانی را زهرآلود می کند، جنگ برای زندگی نیست، اما کشمکش سر چیزهای پوچ و بیهوده است. هنگامی که انسان از شادیهای دروغی و چیزهای مزخرف دست برداشت و این پرستش خونین سیم و زر را کنار گذاشت، خواهد فهمید که مهمترین آخشیج زندگانی را طبیعت به او می دهد، مانند روشنایی، هوا و آب و خوراک و غیره. همه این کشت و کشتارها و حق بازیها سر چیزهای بی خود است و کسی دیگر به خیال نمی افتد چیزی را برای خودش احتکار بنماید. می گویند اطباء گوشت می خورند، عرق می نوشند و سیگار می کشند. اما در مدارس طب چه به دکترها یاد می دهند؟ آیا به او می آموزند که پیش بینی ناخوشی ها را بنماید و از خطر آن جلوگیری بکند؟ یا اینکه چگونه زندگانی می کنند و چگونه می میرند؟ نه. تنها به او یاد می دهند که بیمار را چگونه می شود یک ربع ساعت بیشتر زنده نگه داشت. به غیر از آنهایی که مقصودشان تنها به دست آوردن تصدیق نامه است و زندگانی آنان به روی فساد مردم تأمین می شود. اطبایی که حقیقتاً برای بهبودی و نجات دادن زندگانی انسان کمر همت بسته و بر علیه معایب جامعه و خرافات و افسانه ها و بر خلاف دروغ و دروئی و دزدی و درندگی که پایه جامعه متمدن است جنگیدند، به زودی پامال شدند. در اینجا همه اطباء منظور نبودند، ولی به آنها درس می دهند غذا چطور هضم می شود، اما هرگز راه زندگانی را یاد نمی دهند و فن او را یک صنعت کردند. او خیلی مایل است که امراض زیاد بشود تا از حفظ و صحه خراب و موهومات مردم استفاده بکند. آیا طبیب یک موجود فوق البشر است یا اینکه از آسمان پایین افتاده؟ آیا علم خود را مطابق عقیدهش به کار می برد؟ در یک جامعه که همه چیز خرید و فروش می شود که زندگانی یک دسته با زجر و مرگ دیگران تأمین می گردد؟ آیا امروزه در تمام دنیا دیپلم از روی استحقاق داده می شود؟ آیا دیپلم انسان را پرهیزگار و نیکسیرت می کند؟ نه، دلیل نمی شود هر که پول دارد هوش هم داشته باشد، چون به کمک آن دیپلم هر علمی را می شود به دست آورد. دواساز و دوافروش و یک گروه دیگر زندگانی ایشان روی ناخوشی دیگران می گردد. سرشماری مرده ها در بعضی ممالک به 75% رسیده و جنایات علمی هر روز گورستان را پر از زندگانی های کمتر از 40 سال می نماید. میکروب بیش از پیش زورآور شده. ناخوشی های کوفت و سرطان و دیوانگی و سل و ناخوشی های تازه درآمد روز به روز زیادتر می شود. آیا به نظر غریب نمی آید که در امتحانات راجب خوراک انسان یکی از پروفسورهای معروف به یک عده سگ فقط گوشت خام داده و به دسته دیگر گوشت پخته می دهند؟ آنهایی که از گوشت خام تغذیه کرده بودند خیلی سالم و قوی بنیه می شوند. عده دیگر که گوشت پخته خورده بودند دیری نمی کشد که می میرند. آن وقت نتیجه می گیرد که گوشت خام برای انسان یک خوراک مقوی است و اکسیر اعظم می باشد و همه ناخوشی ها را شفا می دهد. چه اشتباه بزرگی است. چه سگ حیوان گوشت خار می باشد و خوراک او را نمی شود سرمشق از برای خودمان قرار بدهیم. در صورتی که همه آزمایش های بیشتر اطباء روی حیوانات گوشت خار و دانه چین و غیره است، مثل سگ و موش و کبوتر. انسان از هر چه می‌خورد زندگانی نمی‌کند و نه از آنچه هضم می‌نماید، ولی از آنچه زندگانی می‌کند که جذب بدن او می‌شود. گوشت یک خوراک کامل است برای موجودی که دندان‌های کلبی و تیز داشته باشد، آن را بدراند و دارای غده‌هایی باشد که به مقدار زیاد آمونیاک تولید کرده، پیتوماین‌ها را نابود بنماید و روده‌های او خیلی کوتاه بوده که گوشت در آن توقف نکند تا فاسد بشود. هر خوراکی را که انسان بیشتر بخورد همان را دوست دارد. انگلیسی ها پودینگ را دوست دارند چون که هر روز خوردند. وزق به دهان فرانسویان مزه می کند، در صورتی که دیگران از آن متنفرند. چینیان برنج را زیاد دوست دارند چون که چیز دیگری نمی خورند. از این جهت ترک گوشتخواری در ابتدا کمی دشوار است، ولی بعد از چندی اغذیه نباتی خیلی طبیعی و گوارا خواهد شد و خواهند دید که گوشت چه خوراک چرکینی بوده است. ممکن است بگویند انسان پس از قرنها گوشت خورده و اکنون معتاد گشته و گوشت خوار شده، ولی او همانطوری به گوشت خواری عادت کرده که یک نفر وافوری به تریاک و عرق خور به مسکر خودش. گوشت برای انسان حکم یک مهیج خطرناک را دارد، نه خوراک، و ترک آن اگر سودمند نباشد ضرر نمی رساند. از طرف دیگر می‌بینیم اعضای او به هیچ وجه تغییر نکرده. نه دست‌های او مبدل به چنگال شده و نه دندان کلبی او رشد کرده و نه معده او کوچک و زخیم گردیده و نه روده‌های او کوتاه گشته. روی هم رفته اعضای بدن او شبیه جانوران درنده نشده. از جانب دیگر روز به روز از بنیه و قوای او کاسته می‌گردد و کلیتاً در سلامتی و نیرومندی و اخلاق او نتایج خوبی نبخشیده، بلکه برعکس خون و نژاد او فاسد شده. چرا ما بین همه جنبندگان روی زمین تنها انسان است که دندانهایش خراب می شود و به زحمت باید نگهداری بکند؟ نه در ته بیشه ها و نه در دشت و هامون و نه در عمق دریاها هیچ حیوانی دیده نمی شود که دندانهای او ریخته باشد. اگر پیدا شد معلوم می گردد که نژاد او رو به اضمحلال است. ساختمان دندان انسان پس از تشکیل همه اعضا به وجود می آید. و چون عموماً پیش از بلوغ دندان درد می‌گیریم و تقریباً بیشتر مردم دندان سالم در دهانشان ندارند، نشان می‌دهد که نژاد ما به سوی نیستی می‌رود. ایراد دیگر آن است که می‌گویند گیاهخواران نیز ناخوش می‌شوند و می‌میرند و از سایر مردم چندان بیشتر عمر نمی‌کنند. البته ادعا نداریم که گیاهخواری انسان را روی این تن می‌نماید و از قانون طبیعی مرگ او را ایمن می‌گذارد، یا اینکه هیچ وقت ناخوش نمی شود، بلکه می گوییم کسی که این طرز خوراک را پذیرفته مقاومت او در جلوی ناخوشی ها بیشتر شده، امراضی را که از گوشت خاری تولید می شود نمی گیرد و هرگاه واگیر نمود زودتر خوب می شود، چون که بدن او مسموم نشده و به طور کلی پس از چندین نسل برتری گیاهخواری آشکار می گردد. چون کسانی که ترک خوراک خونین را می نمایند نباید فراموش کرد که دارای ناخوشی‌های موروثی و از خون فاسد پدران گوشتخوار و تریاکی یا عرق خور به دنیا آمدند و برای تصفیه خون بعد از دو سه پشت برتری آن به خوبی نمایان می‌شود. اغلب بهانه می‌آورند که حیوانات گوشتخوار مانند شیر و ببر و غیره پرزورتر از حیوانات علفخوار می‌باشند. اما تند نرویم. اولا زور حیوانات گیاهخوار مانند فیل و اسب و گاو و غیره که همه آنان کارهای شاقه می نمایند، اگر زیادتر از جانوران درنده نباشد کمتر نیست. از این گذشته، انسان هیچ شباهتی با شیر ندارد که گوشت زنده قربانی های خود را می بلد، بلکه برعکس، او مابین میمونهای بزرگ میوه‌خوار طبقه بندی شده که دارای یک قوه فوق‌العاده است و از انسان مسموم شده به توسط خوراک‌های مرداری خیلی نیرومندتر می باشد. خیلی اشخاص پس از آنکه متقاعد شدند که گوشت برای بدن انسان لازم نیست با ناامیدی تلخی می گویند پس چه بخوریم؟ مثل اینکه به گرگ پیشنهاد کرده باشند کاه بخورند. اما هیچ چیز به این آسانی نیست و کسی که آنقدر اراده داشته باشد که جلوی هوا و هوس خودش را بگیرد از خوردن گوشت پرهیز خواهد کرد. اشخاص ترسو و نادان و خرافات پرست چیز تازه ای را اگرچه حقیقت روشن و محسوس هم باشد نمی پذیرند و پی بهانه می گردند و اشکال تراشی می کنند. همچنین هیچ دلیلی آنها را قانع نخواهد کرد. ما با کسانی که ترسو یا مردد هستند و این عقیده را میپذیرند بدون اینکه از روی آن رفتار بنمایند کار نداریم و چون در فن آشپزی سررشته نداشتیم نمیتوانیم کتابی در این خصوص ترتیب بدهیم و این کار را به دیگران واگذار مینماییم. بهانه میآورند که به جای گوشت باید مقدار زیادی نباتات خورد تا جای آن را بگیرد، اما به هیچ وجه لازم نیست که حجم خوراک نباتی زیاد باشد، زیرا که از یک طرف خوراک‌های نباتی را میشود به طور نامحدود تغییر داد چون بی اندازه فراوان است و بعضی از آنها با حجم کوچک مانند گردو و بادام خیلی بیشتر از گوشت مغذی و مقوی هستند و به واسطه انتخاب دقیق خوراک خیلی مقوی در تحت یک حجم کوچکی آماده بنمایند و از طرف دیگر خوراک‌های حیوانی بیشتر تهیج می‌کند و مقدار زیادی نان با آن صرف می‌شود که در معده حجم آن بزرگ می‌گردد. بعضی از غلات مثل لوبیا و نخود و عدس و باقلا خوراک های کاملی هستند که 100 مثقال آنها به تنهایی با 100 مثقال گوشت و 120 مثقال نان برابری می کنند. چیزی که خیلی مضحک است، گمان می کنند خداوند بعضی از حیوانات علفخوار را فریده تا برخلاف همه قوانین طبیعت آدمیزاد آنها را کشته و بخورد. در صورتی که اگر بگوییم خدا انسان را فریده تا شیر و ببر از او تغذیه بنمایند، بیشتر نزدیک به حقیقت است. آیا می توانیم بگوییم دست و پا و سر حیوان برای کله پاچه خلق شده؟ یا روده های او را آفریدند که در آن گوشت و خون انباشته و مزه عرق‌خوارها بشود؟ یا معده او را برای سیرابی درست کردند؟ هرگاه ساختمان بدن حیوان را با دیده عبرت بنگریم، موشکافی و دقایقی که در اعمال بدنی او انجام می گیرد، قلب او مانند قلب ما خون را در بدن گردش می دهد تا مواد حیاتیه را به آن برساند. آلات هاضمه او نیز مانند بدن انسان در نهایت دقت کار می کند و به یک انتظام شگفت انگیزی کار خود را به انجام می رساند. اعصاب و مغز او آیا یک آلت عجیبی نیست که مانند مغز ما با دستگاه مرتب به کار انداخته شده؟ نه، نه، صد بار نه. این ماشین غریب را که آنقدر با ماشین آدمی شبیه است برای کشتن نیافریدند. مثل این است که بگوییم بهترین تار یا پیانو را برای سوزانیدن ساختند. بعضی ها با آهنگ فاتحانه می گویند اگر انسان حیوانات را نمی خورد روی زمین را پر می کردند. اما راستگو باشیم. هر کسی اول فکر خودش را می کند و به توالد و تناسل اغراق‌آمیز جانوران اهمیتی نمی گذاریم. آیا ما در توالد و تناسل جانورانی که عادت نداریم بخوریم دخالت می کنیم و از این جهت روی دنیا را گرفتند؟ گوشت ماهی که انسان صرف می کند در مقابل توالد و تناسل فوق‌العاده او چه است؟ نه، انهدام خودش در طبیعت انجام می گیرد بدون اینکه از انسان کمک خواسته باشند و جای او تنگ نمی شود چون طبیعت پیش بینی این مسئله را کرده، در مقابل میلیون ها ماهی کوچک یک نهنگ گذاشته و در جلوی بره گرگ می باشد. لازم نیست کار آنها را پیش خود بکنند. می گویند باید گوشت خورد چون که شبیه عضلات بدن ماست. بدبختانه می بینیم عقل مردم به چشمشان است. آیا حیوانات علفخوار و میوه‌خوار مانند ما عضلات ندارند؟ ساختمان جسمانی میمون‌ها، عضلات و خون آنها شبیه‌ترین و نزدیک‌ترین حیوان است به انسان. آیا تنها از میوه تغذیه نمی‌کنند؟ قبایل و طوایف وحشی آدمیزاد هستند که آدم‌خوار می‌باشند. آیا می‌توان گفت این خوراک طبیعی انسان است؟ همین اضمحلال پستی نژاد انسانی را نشان می‌دهد. حیوانات درنده یکدیگر را نمی خورند. این عادت مخالف طبیعت از گوشت خاری پیدا شده و از کمیابی همجنس خود را درانیدند. آیا چه می شود اگر اطبا و دواسازان و ماماها و آبلکوبها و داروغها و زندانبانها و عدلیه ها را از ما بین تمدن ساختگی آدمیزاد بردارند؟ تمام جامعه انسانی به سوی پرتگاه خوفناکی می رود که زمانهای بربریت را روسفید و پایه شکننده بت آدمیزاد که چشمها را خیره کرده و دورش اسفند دود می کنند روی زمین می غلطد. فساد نژاد آدمیزاد از چهره های چین خورده و پلاسیده رنگ پریده و دندان های افتاده و کچلی و چاقی یا لاغری او هویدا و آشکار می باشد. برای پوشانیدن همین فساد عمومی است که بیشتر مردم به چیزهای ساختگی خودشان را بزک می کنند. صنایع دواسازی، سلمانی، عطر فروشی، کفش دوزی، جام دوزی، دندان سازی، پیراهن دوزی و غیره برای این است که یک جوابی موقتی به او بدهد، اگرچه همیشه از او گریزان است. ناخوشی هایی که هر روز هزاران نفر را برمی‌چیند برای آن است که آنها از راه طبیعت منحرف شدند و به اضافه میکروب سوزاک و کوفت و سل پشت در پشت در خون انسان زیادتر می شود. این فساد در حیوانات آزاد به هیچ وجه دیده نمی شود مگر آنهایی را که انسان با زندگانی خودش پرورانیده و حیوان متمدن کرده است.
فصل 12 انجام نامه.
دامنه گیاهخواری امروز از حدود آسیا تجاوز کرده، چنان که در انگلیس و فرانسه و آلمان و آمریکا و ممالک اسکاندیناو و غیره گروه بیشماری از آن با آغوش باز استقبال کردند و برتری آن بر خوراک خونین در همه آب و هواها و محیطها و نزد نژادهای مختلفه انسانی شناخته شده، به طوری که امروز دیگر کسی نمیتواند لزوم خوراک خونین را برای انسانی ثابت بنماید و بیشک نباتات خوراک نژادهای آینده انسان خواهد بود. علوم و اخلاق و احساسات و طبیعت دست به یکدیگر داده و به طرز روشنی موافقت دارند که گیاهخواری نجات دهنده نژاد آدمیزاد است. روزی خواهد آمد که خوراک مردم به اندازه‌ای تغییر بکند که باور نخواهند نمود نیاکان ایشان یک خوراک آنقدر ناخوش و ناسالم و وحشیانه ای را می‌خوردند. در ته قلب هر انسانی یک احساس عمیق و یک ذوق و میل فطری برای میوه و بوستان گل و کشتزار وجود دارد و هر طبیعت تربیت شده و بی‌آلایش انزجار و دلگیری از بوی خون و منظره کشتار و سلاخ‌خانه احساس می‌نماید. بچه انسان دست به سوی میوه دراز می کند. این همانقدر طبیعی است که بچه گربه روی طعمه خونین جست و خیز می زند. آیا در آینده به چه باید امیدوار بود؟ گذشتگان از ناچاری خوراک خود را برگزیدند و آیندگان از روی انتخاب جدا خواهند کرد. آدمیان در ابتدا آنچه را که توانستند می خورند. پس از آنچه دوست داشتند و بالاخره آنچه را که بهتر است خواهند خورد. که پایه آن روی میل طبیعی و تجربه قرار گرفته و در این حال گوارا و سالم می باشد. هنگامی که انسان از خوراکهای خونین پرهیز کرد و خوراک خودش را مستقیماً از دست طبیعت گرفت، خواهد دید قسمت بزرگ ناخوشی‌ها ریشه‌کن و نابود می گردد. بر ساختمان‌های پرزور و قوی بنیه افزوده می شود و سن او بی اندازه زیاد می گردد. و همچنین از کاستن شکنجه و زجر حیوانات یک آرامش بزرگ کالبد و روان او را فرا گرفته، نژاد آدمیزاد از یک قسمت عمده زحمات خود آسوده می شود و خوراک آیندگان خوراک طبیعی انسان خواهد بود. سفره گیاهخوار منظره اسارت حیوان و سلاخ‌خانه کشتار و خون و شکنجه طبیعت ماتم زده را نشان نمی دهد. خوراک او دور نمای باغ و بوستان و زندگانی روستایی و کشت و درو جشن طبیعت را نمایان می سازد. سفره او چشمنداز سرزمین های سبز و خرم و خورشید تابان و شادمانی و دلربایی را جلوه‌گر می کند که دلکشی آن خواب را گوارا و بدون کابوس های هراسناک و خونین جانوران می نماید. گیاهخواری اولین گامی است که به سوی راستی و درستی برداشته می شود و برای آیندگان خیلی گرانبها خواهد. زیرا که زرخریدی و اسارت انسان و حیوان را بر می اندازد. صنایع و کارهایی را که سبب تقلب و توفیلیگری و دزدی و جنگ است ریشه کن می نماید. دشت ها و کشتزارها که نمایشگاه زندگانی آرام و شادمان می باشد دیگر منظره خوفناک کشتار و ناله و شکنجه ساکنین دلربای آنجا را که پیرایش طبیعت است نشان نمی دهد. زیرا دشخیم بیوجدان و خونخوار امروزه یک پشتیبان آنان می باشد. احساس برادر حقیقی در دل مردمان پیدا شده و نه تنها منحصر به آدمیان است، بلکه یک برادری و برابری خواهد بود که همه آفریدگان طبیعت را به هم وابستگی می دهد. اگر نژاد آدمیزاد باید روزی به اوج ترقی و تکامل برسد، در یک محیط طبیعی با خوراک نباتی خواهد بود، چنانکه گوشتخواری و تمدن مصنوعی او را فاسد کرده و به سوی پرتگاه نیستی می کشاند. مگر اینکه یک نژاد برومن و نونهالی که زندگانیش از روی قوانین طبیعت است جانشین او بشود، وگرنه به طرز ننگینی نژاد او خاموش خواهد گشت. پاریس، 23 مرداد 1306.